5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ایران میگوید بازدید از موشک‌های بالستیک و مراکز نظامیش را نخواهد پذیرفت. رهبر اخوان المسلمین مصر به مرگ محکوم شد. و شبه نظامیان محلی در عدن میگویند دو عضو سپاه پاسداران را در این شهر دستگیر کردند. سلام و ادای احترام به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید تهران هیچ نظارت و دسترسی را در زمینه بازدید و مذاکره بر سر مراکز نظامی و همچنین موشک‌های بالستیکش نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی این موضوع را درباره احتمال بازدید ناظران خارجی از مراکز نظامی ایران اظهار داشته است. آقای عراقچی گفته است که موشک‌های ایران از جمله موشک‌های بالستیک تحت نظر و نظارت طرف‌های مذاکره نخواهد بود. ساعتی پیشتر اشتون کارتر و وزیر دفاع آمریکا گفته بود که اعتماد نمیتواند مبنای توافق هسته‌ای باشد و توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی را هم شامل شود. دادگاهی در قاهره امروز محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و همچنین 13 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه را به مرگ محکوم کرد. دادگاه قاهره همچنین محمد سلطان یک مصری تبعی آمریکا را به دلیل حمایت از اخوان المسلمین و انتقال اخبار غلط به حبس ابد محکوم کرده است. به نوشته رویترز محکومان می توانند از دادگاه عالی مصر درخواست تجدید نظر کنند. شبه نظامیان محلی و هوادار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن در شهر عدن میگویند که امروز دو عضو سپاه پاسداران را که مشاور نیروهای شیعیان و حوثی بودند دستگیر کردند. به گزارش رویترز و به نقل از این شبه نظامیان محلی، این دو ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران بودند. دستگیری این دو مقام ایرانی هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. برای مرور آخرین خبرهای مرتبط با بحران یمن، همکارم ایلیا جزیری که خبرهای مربوط به وضعیت یمن را دنبال کرده اینجا در استودیو در کنار ماست. ایلیا با سلام به تو، ممکنه ابتدا در مورد همین خبر، دستگیری دو عضوی که گفته شده که عضو سپاه پاسداران هستند و همچنین آخرین تحولات یمن برای ما بیشتر بگی؟
بله حسن، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که جنگجویان محلی در شهر عدن و همچنین نیروهای هوادار عبدالرباح منصور هادی میگن، دو عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که داشتن مشورت میدادن به حوثی ها و همچنین نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن، در یمن در عدن دستگیر شدن. اگر این خبر صحت داشته باشه، خب تنش میان ایران و عربستان سعودی وارد فاز تازه ای میشه. علاوه این که مقام های ایرانی که همواره رد می کردن کمک های خودشون به حوثی ها رو، چه کمک های تسلیحاتی و چه کمک های دیگر رو، خب این ادعای که عربستان سعودی و متحدانش در این باره مطرح می کردن به اثبات می رسه. تصویری از شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی برخی یمنی‌ها منتشر شده و دست به دست شده و گفته میشه این تصویر که از اعضای سپاه هست که دستگیر شده. هنوز در این باره نه منابع مستقل صحبتی کردن و نه حتی ایران.
بله، و سراغی هم بگیریم از کمک‌های پزشکی و امدادگری که صلیب سرخ هفته‌های گذشته مرتب میگفت به ما مجوز ورود به صنعا یا دیگر نقاط یمن داده نشده، اما نهایتاً دیروز اعلام شد که هواپیمای حامل 16 تن کمک‌های دارویی در صنعا به زمین نشسته. در مورد این کمک‌ها هم برای اون بگو.
حسن، امروز دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ وارد صنعا پایتخت یمن شد. این محموله حاوی 32 تن مواد دارویی و 2.5 تن چادر و دستگاه تصفیه آب بوده. یعنی تا الان اگر جمع کنیم 3 هواپیمای حامل کمک‌های انسانی، یکی متعلق به یونیسف و 2 تا هواپیما هم متعلق به صلیب سرخ وارد فرودگاه صنعا پایتخت یمن شدن. بحران یمن تا الان 600 کشته بر جای گذاشته، دست کم 2200 زخمی و 100,000 آوار حدوداً که روز گذشته گزارش رسید بعضی از این آوارگان به مرزهای عربستان سعودی رسیدن.
و سراغی هم میگیریم از تلاش‌های دیپلماتیکی که برای حل این منازعه در جریان هست، به خصوص در مقر سازمان ملل. از اون اتفاقات چه خبر؟
شورای همکاری خلیج فارس قطعنامه ارائه داده به شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار هست به تصویب برسه، اما عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل گفته 4 مورد اختلاف است بر سر این پیشنویسی که ارائه شده، که بر سر چگونگی آتش بس، 2 وضع موضع روسیه در مخالفت با تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها، روسیه همچنان مخالف است و میگه اگر بخواد تحریمی صورت بگیره باید همه طرفا تحریم بشه، 3 مسئله اینکه دولت یمن کدوم دولت رسمی هست، در این باره هم اختلاف نظر وجود داره، 4 مسئله آتش بس انسانی و رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان.
و این اختلافات که میگه احتمالا مهمترین مخالف این پیشنویسی که فعلا آماده شده روسیه هستش.
بله، تا اینجایی که آقای المعلمی گفته روسیه همچنان حاضر نشده زیر بار پیشنویسی که ارائه شده بره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که آخرین تحولات مربوط به بحران یمن رو مروری سری داشت.
بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران میگذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلید واژه اصلی همراه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
دات‌کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بله، دات کام را اگر میخواهید بشنوید فردا فراموش نکنید، روز یک شنبه، کاریست از همکارم حامد پارسی. اما خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلحه ایران اعلام کرد که مدت خدمت وظیفه عمومی در سال جاری از 24 ماه به 21 ماه تغییر کرده. به گزارش ایرنا، موسا کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته که با توجه به استقبال جوانان در نیمه دوم سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای استفاده بهینه از خدمت کارکنان وظیفه، فعلا بحث افزایش خدمت سربازی منتفی شده است. آمریکا با انتقاد از کارنامه حقوق بشری ایران در امور زنان، رأی‌گیری برای پیوستن این کشور به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا نابجا توصیف کرد. به گزارش رویترز، در رأی‌گیری دیروز شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ایران با 36 رأی به عضویت هیئت نهاد زنان سازمان ملل انتخاب شد. بر اساس این گزارش، سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، درباره این رأی‌گیری گفت: مجموع آراء پایین ایران شاهدی است بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن این کشور در هیئت نهاد زنان سازمان ملل دارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، ماه گذشته گفته بود که وضعیت حقوق زنان و فعالان این حوزه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده است. با وجود آنکه گمان می‌رفت تفاهم لوزان چارچوب‌های اصلی مسائل میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 را بررسی کند و راهکارهایی برایشان در نظر بگیرد، اما به نظر می‌رسد هنوز نکات مبهمی در برخی زمینه‌های اصلی وجود دارد. همکارم شاهین بشیری درباره تازه‌ترین مورد اختلاف، یعنی بازدید از مراکز نظامی ایران، گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
وزیر دفاع آمریکا گفت توافق با ایران باید شامل بازرسی از تأسیسات نظامی نیز باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در کره جنوبی به سر می‌برد، همچنین گفت مذاکرات قدرت‌های جهانی و ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای باید راه‌هایی که اثبات می‌کند تهران به تعهدات خود عمل کرده است را در بر گیرد. صحبت‌های آقای کارتر در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای پنج شنبه گذشته اظهار داشته بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود.
به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینا نفوذ کنند. مطلقا مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه معزون نیستند که به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی و این حرفا دیوانگان رو به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدن.
در همین زمینه احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز گفته بود
فقط در عرصه هسته‌ای حق مذاکره دارن، حق ندارن در رابطه با مسائل نظامی مذاکره کنن. ذره ای نباید از توسعه نظامی کشور کاسته بشه. توسعه نظامی بازوی اقتدار این ملت است. هیچ ربطی هم به اون فضول‌ها نداره که ما چه سلاحی داریم چه سلاحی نداریم.
در واکنش به اظهار نظر تازه وزیر دفاع ایالات متحده، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز شنبه 22 فروردین گفت تهران بازدید ناظران خارجی از مراکز نظامی خود و همچنین نظارت بر موشک‌های بالستیک خود را نخواهد پذیرفت. با توجه به اینکه تفاهم به دست آمده در لوزان هنوز به مرحله نگارش نهایی و تبدیل شدن به یک توافق قطعی نرسیده، این گونه اظهار نظرها و تفسیرهای گاه متناقض از تفاهم لوزان در مواردی باعث نگرانی کسانی می شود که مسئله هسته‌ای ایران را با دقت دنبال می کنند. اما آیا این گونه اظهار نظرها هیچ گونه مبنای حقوقی می تواند داشته باشد؟ و از آن مهمتر، آیا تأثیری در توافق نهایی ایران و کشورهای گروه 5+1 خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
در اون تفاهم لوزان فرمول بندی که شده ژله‌ایه، یعنی شناور و میتونن هر دو طرف روش مانو بدن. اینها همه مسائلیه که به نظر میاد داره روشون چونه داده میشه و نشون میده که این فرصت باقی مانده تا توافق چقدر دشوار خواهد بود از باب این تدوین و تدقیق این نوع نظارت ها. از همون روزی که این بیانیه لوزان خوانده شد و اصطلاح تفاهم نامه اعلام شد، بحث و بررسی و تفسیرهای مختلفی داره ازش ارائه میشه. فرمول بندی های قابل تفسیری وجود داره. میدونیم که در اونجا به اصطلاح گفته میشه که آژانس در رابطه با راستی آزمایی کاری که ایران باید انجام بده باید به اصطلاح از فناوری های مدرن نظارتی استفاده بکنه و فراتر از به اصطلاح اون چارچوب های پروتکل، البته گفته از دسترسی های توافق شده بیشتری فراتر از پروتکل ایران آمادگی داره که این کار رو انجام بده. و خب اشاره هم میشه که این دسترسی در چه رابطه یه در این رابطه است که اون سوال های مربوط به مثلا گذشته برنامه اتمی ایران روشن بشه. از همین جاست که یه مقدار مسئله اون برخی از سایت های نظامی و مسائلی از این دست، بازرسی از اونها هم خب ما می‌دونیم با مسائل مشکلی که سر بازی در سایت پارچین بوده تا حالا همچنان یکی از مشکلات بوده بین آژانس و ایران.
روزنامه بریتانیایی گاردین چندی پیش در مطلبی ضمن اشاره به بندی از تفاهم سیاسی لوزان که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد به سایت‌ها و افراد مظنون دسترسی داشته باشند، نوشته بود که بازرسان این نهاد بین‌المللی نیاز خواهند داشت به سایت‌های نظامی و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دسترسی پیدا کنند. این روزنامه از این بخش به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این تفاهم نام برده بود. هیئت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای گروه 5+1 پنجشنبه 13 فروردین ماه اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیدند که قرار است زیربنای ادامه رایزنی‌ها تا ضرب العجل 30 ژوئن 9 تیر ماه باشد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر یادآوری میکنم که بجز رادیو فردا میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و مطالب و خبرها رو به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و همینطور دیدگاهاتون رو در پای مطالب متنوع با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. اگر همین الان سری به وبسایت ما بزنید با مطالب متنوع روبرو میشید، از جمله در مورد گزارشی که در مورد تجمعی که امروز صبح در برابر سفارت عربستان در تهران برگزار شده بود در اعتراض به تعرض جنسی به دو نوجوان در فرودگاه جده بیشتر بخونید. در یعنی پس از اینکه گزارش‌هایی در خبرگزاری‌های ایران در مورد این تعرض منتشر شده بود، صدها تن معترض در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کردند. اما محمد رضا یوسفی، مدیر کل سیاسی استانداری تهران، گفته بود که درخواستی برای صدور این مجوز ارائه نشده بود و این تجمع غیر قانونی بوده. خبرگزاری فارس هم از بروز درگیری‌های جزئی بین گروه نیروی انتظامی و همچنین شماری از معترضان که قصد حمله به سفارت عربستان افغانستان رو داشتن گزارش داده. جزئیات بیشتر این تجمع رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. بار دیگر یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیری آشنای رادیو فردا 2042-02-2112-2112-24 ساعته آماده شنیدن و ضبط نظرات شما هستش. تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.